بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر در خدمتتون هستم با روش ها و فنون تدریس کتاب دکتر شعبانی، بحث یادگیری مشارکتی یا روش تدریس یادگیری مشارکتی. یادگیری مشارکتی بیشتر به تجربه و مشاهده تأکید داره و میگه که اجازه بدیم یه شرایطی رو ایجاد کنیم که دانش آموز خودش تجربه کنه و مشاهده کنه و بر اساس اون یادگیری های خودش رو پیش ببره. این نوع روش تدریس معتقده که دانش آموزان از خودشون و دیگران یاد میگیرن. اونها در خلال بازی ها با صحبت کردن همدیگه یاد میگیرن که چجوری فکر کنن، چجوری این کار رو انجام بدن. در واقع روش مشارکتی یه روشیه که دانش آموزها در گروه های مختلف قرار میگیرن تا بر محتوا و مواد آموزشی مسلط بشن. اعضای هر گروه از دانش آموزان میتونه دانش آموز متوسط، قوی و ضعیف باشه تا از طریق مشارکت بهتر از هم دیگه یاد بگیرن و حتی میتونیم از فرهنگ ها و جنسیت های مختلف دانش آموزان رو ترکیب کنیم و این خودش هم به نوعی موجب یادگیری میشه. خب اگر دانش آموزان با مشارکت هم دیگه یاد میگیرن، پس این وسط وظیفه معلم چیه؟ وظیفه معلم این یه شرایطی رو به وجود بیاره که موجب افزایش کارایی دانش آموزان بشه و وظیفه دومم اینه که فرصت‌های یادگیری رو کنترل کنه. یعنی وقتی ببینه که توی گروهی فرصت یادگیری فلان علم یا فلان تجربه هست، اونو کنترل کنه که اون یادگیری ایجاد بشه. میتونیم بگیم در رویکرد آموزش مشارکتی دو هدف عمده وجود داره. یکیش مفهوم و مهارت‌های شناختیه که دانش آموز از لحاظ ذهنی یه تعداد مفاهیم رو یاد بگیره و رشد کنه، و یکیش هم در تعاملات اجتماعی بدونه که چجوری من میتونم با خورد فرهنگ ها و اجتماعات مختلف چجوری برخورد کنم، چجوری داخل اینها موفقیت برای خودم کسب کنم و رضایت همه رو نیز داشته باشم. در این روش رویکردهای مختلفی وجود داره. مثلا میتونیم دانش آموزان رو در گروه های مختلف پیشرفت تحصیلی قرار بدیم، یا گروه های بازی و مسابقه تشکیل بدیم، یا گروه مبتنی بر استقلال فردی رو تشکیل بدیم که بر اساس هر کدوم از اینها یه نوع یادگیری به وجود میاد. این روش شامل 4 مرحله بسیار مهمه که مرحله اولش ارائه یا معرفی محتواست. یعنی در مرحله اول معلم مشخص میکنه ما به دنبال یادگیری چه چیزی هستیم تو این روش مشارکتی. دوم، دانش آموزان این مهارت و فعالیت آموزشی رو در گروه های ناهمجنس یا نامتجانس تمرین میکنن. پس یادتون باشه 1، گروه ها اینجا نامتجانس هستند که چرا مثلا قوی و ضعیف، اینو میگیم نامتجانس. چرا؟ چون این دوتا گروه کنار هم دیگه یاد بمونن، اولا میتونن از لحاظ شناختی یه چیزایی رو از هم دیگه یاد بگیرن. مثلا فرد قوی ضرب و بلده، فرد ضعیف بلد نیست. این دوتا از لحاظ شناختی مساوی نیستن، ناهمجنس هستن، بنابراین میتونن از هم دیگه یاد بگیرن. و دوم اینکه میتونن فعالیت‌های اجتماعی رو که مثلا چجوری با همدیگه بحث کنن، چجوری نظرات مخالف رو تحمل کنند، اینها رو هم میتونن یاد بگیرن. پس 3 مرحله بود: ارائه یا معرفی محتوا، تمرین مهارت یا توسعه فعالیت‌های آموزشی در گروه‌های نامتجانس، 3 ارزشیابی دانش آموز به صورت انفرادی، و آخری هم بازشناسی گروه و ارائه پاداش، یعنی به عملکرد گروه در این مرحله پاداش داده میشه. خب یه تعداد محاسن داره و محدودیت‌های خاص خودش هم داره. محاسنش چیه؟ موجب پیشرفت تحصیلی میشه، ساختار انگیزشی بسیار بالایی وجود داره در گروه ها. وقتی فرد مثلا میبینین در یک گروه فوتبال قرار گرفته، تیم فوتبال، چقدر انگیزه داره که خودشو مطرح کنه، خودشو نشون بده، گروه رو بکشه بالا. پس برای پیشرفت توی گروه یه انگیزه بالایی وجود داره. دومیش ارتقای روابط اجتماعی. خب روابط اجتماعی واقعا تو این شرایط، اینکه دانش آموز، منظور از روابط اجتماعی اینه اینکه دانش آموز چجوری تو جامعه بتونه به خوبی ارتباط برقرار کنه. خب تو این روش بسیار خوب تقویت میشه. مهارت های حل مسئله مشارکتی خیلی خوب باز تو این روش اعمال میشه. خب قطعا محدودیت های خاص خودش رو داره. یکیش اینه که خب به نظر من زمان بره. یکیش اینه که مشکلات رهبری و هدایت گروه مهمه، که آیا کسی هست که بتونه گروه رو مدیریت کنه و الاخر. من وایس بعدیم رو به روش بدیه پردازی میپردازم که بسیار هم مهم و یه ذره هم وقت بر و سنگینه، و حواستون رو جمع کنین که این روش روش مهمیه. منتظر انتقادات و پیشنهادهای شما میمونم. مرسی، موفق و مؤید باشید.